أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث به این مسئله رسید زن متعی که مدتش تمام می شود و یا بخشیده می شود و از اون طوایف ثلاث هم نیست که عده نداشته باشد و عده دارد، عدهش چقدره؟ در متن فرمودن عدهش هیزتان، سه روایت هم در این رابطه داشتیم که دلالت میکرد عده متعه هیزتان. در این حال مسئله مورد اختلاف ناشی از اختلاف روایات، دسته دومی از روایات داریم که میفرماید عدهش هیزتون یا هیزتون واحده، یکیش یک روایت یک باب 22 از متعه صحیحه زرار است عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان کانت تهیز فهیزتن و ان کانت لا تهیز فشهر و نصف، اگر نه مستقرت الهیز است و مرتب یک هیز، و اگر احیانا ولو در سن من تهیزه ولی هیز نمی شود فشهر و نصف، یک ماه و نیم، که حالا در بسیاری از روایات هم تعبیر شده به 45 یوما 45 روز. در این روایت انهو قال ان کانت تهیز، کی این ان کانت ضمیرش به کی برمیگرده؟ بحث درباره چیه؟ مره. بله؟
مره.
کو مرعه؟
تو اول باب خودش
کو اول باب کجا؟ باب کی؟
موضوع موضوع
بعد کجا؟ کدوم؟ اول باب مال کیه؟ مال صاحب وسائله؟ نمال این، این روایته، تو متن این روایت که نیست. بله، تهیز ولا تهیز مسلم مرعتون، مگر بگی مردم وقتی طلبکار میاد سراغش تهیز کما هو المعروف،
همین که فکرشو میکنه.
بله خب اون دیگه بله وظیفه شناستره. ولی حالا مرعه، اما مرعه کی؟ آیا متعص یا دائمه؟ در مورد چه جور زنیه؟ نداره. ولی چند در این رابطه، این نقل کلینی است، ولی همین روایت را شیخ در تهذیب از کلینی نقل می کند، دارد و فیه در این روایت شیخ عدت المتعت ان کان تهیز کذا، این موضوع رو داره، عدت المتعه همین روایته و با این صدره. معلوم میشه شیخ بهش اینگونه از کلینی رسیده بوده، ولو در کلام خود کلینی ذکر نشده، شاید به مناسبتی کلینی قبلا روایتی نقل کرده بوده در باره متعه، اینجا که آمده دیگه این کلمش رو نقل نکرده.
میشه خود شیخ
اضافه
کرده باشه؟
کی شیخ؟ نه. نه 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 نه. حالا بعضی هم ادعا میکنن که یقین داریم موضوع همینه و جای بحث از این نظر نیست، ولی خب اتکال به نقل شیخ روشنتره. این یه روایت. روایت دیگر، روایت چهارم باب 22، ان عبدالله ابن عمر ان ابی عبدالله فی حدیث المتعه قال قلت فکم عدتها ان عبدالله ابن عمر مثلا فکم عدتها فقال 45 یوما او هیزتون مستقیمه. هیزتون، هیز مرتب، هیزتون. روایت دیگر، روایت ششم همین باب، چی آقا؟ یعنی اون آدمی که حیضش مرتبه، اما اگر فرض کنی یه زنی هست در اون 7 روز حیضه 6 روز میبینه، 2 روز میبینه، 4 روز میبینه، گاهی نمیبینه، گاهی کمتر، حالا اون امام ملاک رو حیضتون مستقیمه قرار داده. بله تامه. بله اونم حساب نه. حالا این حیضتون مستقیمه تام معنا کردن روی بحثایی که بعدا پیش میاد اینجور معنا کردن، ولی نه ظاهرا. روایت نهم، روایت ششم همین باب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعت حیزتون و قال 45 یوما لبعض اصحابه.
از ولی بغز.
بله
بغز
نه ظاهرا نه
بعض اصحابه.
بله این دو حالته. یه حالت چون اونجا مستقل ذکر کردن بدون تردید، حالا در یه مورد دیگر جایی بوده که حیضش مرتب نبوده و چنین امام فرمودن 45 یوما. روایت دیگر باز روایت چهارم باب 18 متعف، ان سماعه ان ابی بصیر قال لابد من ان یقول فیه الشروط اتزوج که متعتن کذا و کذا یومن و علا ان تعتدی 45 یوما و قال بعضهم حیزتون. روایت، روایت ابی بصیر که سماعه نقل می کند، صدر داره در رابطه با این که اگر خواسته باشم متعه کنم صیغه متعه چه جوره و چه کار باید بکنم. امام بهش فرمود باید بهش بگی این جور این جور این جور این مسائل بهش بگو که موردش رو بدونه بفهمه، و زملش این که علا ان تعتدی بعدش هم باید عده بگیری 45 روز. و قال بعضهم حیزتون. حالا این و قال بعضهم حیزتون، این ضمیر بعضهم به کجا برمیگرده؟ آیا در نقل تفاوت شده به جای 45 گفته باشه حیزتون، یا نه بعضهم لبعضن برای بعضی از اصحاب دیگه، مثل روایت قبلی که اینو جل اون یکی رو جلو انداخت. یه نکته رو اینجا عرض کنم، مسائل متعه از اول در واقع همش به یک نحو تقییتاً بیان می شده. اصل متعه منکر مورد انکار اهل سنت بوده شدیداً، ولذا ائمه در مقام بیان لابد سعی می کردن کسی نامناسبی در مجلس نباشه در این حال خیلی با اختصار و یک نوع به حالت تقیه بیان می کردن این احکام رو. این اضطراب ها در نقل این روایات طبیعیه در این مورد، کمتر اتفاق افتاده تو این روایات باب متعه یه جایی راوی نقل کند که بگه امام در یک مجلس عمومی برای من و من کی و کی و کی و کیا بودیم این حکم رو بیان کرد. در باب متعه اینجور، در صورتی که در احکام دیگه زیاد این طور داریم، ولی اینجا نه. اینجا دیگه حالا یه کسی میومد سوال میکرد، مثل اون آقا احالش میکرد به اون شخص عبدالملک جری که برو از او بپرس. نکته که او حاله میکنه اینه که امام خودش نمیخواد بیان بکنه، ولی او بعد نوشته شدید تصدیق کرد، حالا اون نوشته رو شد کسی دیگه ندید. در موارد دیگر هم همه جا نشانه های یک نوع به اصطلاح نگرانی در مقام بیان در امام روشنه، ولذا این اضطراب های اینجوری در متن این روایات یه مقدار متعارفه، قابل توجه به اصطلاح. روایت دیگر، روایت یک باب 32 مستدرک، این در وسائل نیست، در مستدرک در همین ابواب متعه، روایت یک باب 32 از مفضل ابن عمر عن صادق علیه السلام که ضمنش و علیک الاستبراء 45 یوما او مهیزا واحدا، اینی که باید از این متعه قبلی مثلا استبراء کنی، استبراء به این که بدانی این حامله نیست، حالا 45 روز یا مهیز واحد یک حیز. روایت دیگر، روایت 9 همون باب 32 مستدرک، عن جابر بن عبدالله الانصاری قال استمتعنا مع اصحاب النبی حتی نها عمر فی شأن امر ابن حریص. بله ما زمان پیغمبر متعه داشتیم تا وقتی که عمر این رو نهی کرد به مناسبت جریان و داستان امر ابن حریص. قال جابر و سأله بعضنا کم تعتد، بعضی از ما از پیغمبر سوال کردن که چقدر باید عده بگیرد. قال حیزتون واحده، پیغمبر فرمودی حیز. این شد 9 تا روایت با این مضمون که عده متعه حیزتون واحده. تو این روایات چند تا شد؟ 6. 7 7 اونی که دیروز خوندیم روایت زراره، صحیحه زراره 1، عبدالله ابن عمرو 2، احمد ابن محمد ابن ابی نصر 3، روایت سمائه 4، مفضل ابن عمر 5، جابر ابن عبدالله انصاری 6. بله، البته این روایات همش صحیح سند نیست، بعضیاش جای گفتگو داره، ولی نیازی نیست به بررسی همش، توش صحیحه هست، بقیهش هم در مجموع یه نوع تضافر ایجاد میکنه و نتیجتا نیازی به بررسی اسنادش نیست. حالا مجموع من حیث المجموع، این دسته دوم روایات. جمع بین این دو دسته رو چه باید کرد؟ گفتگوها متعدد مطرح شده. اما ما این دو دست روایات مشابه این رو در روایات خیلی جاها داریم. دو دست روایات در یک موضوع کم و زیاد داره، نسبت به اون کمش هر دو متفق هم، اون زیادتریش اضافه است. از موارد جمع دلالی مشتهر بین الاصحاب در ابواب مختلف فقه اینی که جمع میکنیم بین دو دست روایات جمع دلالی به حمل الظاهر علی الازهر، اخذ به ازهر میکنیم و میتونیم دست از ظاهر به قرینه او برداریم. و او رو حمله بر استحباب کنی. حیزتون نص فی الوجوب، حیزتان ظاهرون، ولی میتونیم دست از این ظاهر به مناسبت او برداریم و اینو بگیم مستحبون، این کم و زیاد به این شکل با هم قابل جمع، جمع دلالی هم هست، یعنی حمل ظاهر بل از هر. این یه جمع به قول معروف نرخ شعباسی جمع دلالی در تعارضات روایات، و جمع دلالی بر همه جمع ها مقدمه، نوبت نمیرسه به رسیدن به حتی سند و جهات دیگرش یا اشهر یا غیر ذلک. مقتضای جمع دلالی مشهور و متناسب در این دو دسته روایات اینه که بگیم حیزتون واحده واجبه و بیشترش حیزتان مستحبتو، نظیر خیلی جمع های جایی دیگر. این مقتضای جمع. حالا بعضی از بزرگواران با این که این رو اقرار میکنن، اعتراف میکنن، حالا قبل دیگه برسیم، اتفاقا مرحوم مجلسی هم همین رو انتخاب کرده در حواشی تهذیب، ازشون نقل شده که ان حمل الزائد علی الهیزه علی الاستحباب لا یخلو عن قوه. مرحوم صاحب حدائق هم همین قول رو موافقت کرده، انه الاولا فی الجمع بینها، بله وین کان الاحوت رعایت الهیزتین، شکی نیست احوت رعایت الهیزتین. خب این بزرگواران هم همین جمع رو گفتن. مرحوم صاحب جواهر این جمع رو کنار میزنه و قبول نمی کنه، بلکه قول حیزتان رو میپذیره. میگه از باب اعراض مشهور، بدتها حیزتان وفاقا للشیخ و من بعده کما فی کشف اللسان، و رویه حیزتون و عمل بها ابن ابی عقیل علا ما قیل بل ان ابن عزینه انه مذهب زراره ایزن و هو متروکن بین الاصحاب. ولی این قول متروکه، معناش اینه که این روایت های حیزتون عمل بهش نشده، مورد اعراض اصحابه، معرضون انه اصحابه و از این جهت حجت نیست. در حالتی که نه، اعراض اثبات نشده، درست نیست. برای اینکه این اقوال هر کدوم به یه روایتی تمسک کردن، نه اینکه این روایات رو قبول نکرده باشن. از باب اختلاف در روایات اینجور گفتن هیزتان، حالا یا بر مبنای کلی احتیاط که یکی از مرجحات دو دسته روایت را موافقت الاحتیاط قرار دادن یا غیر ذالک. اما این توضیح که معرض عنه باشه و به شکلی باشه که روایات رو تضعیف کنه، از دائره احتجاج خارجش کنه، نه. پس چی؟ باید همون قول به استحباب رو گرفت، حمله بر استحباب. بعضی از آقایون با اینکه اینجا به همین نتیجه رسیدن که مقتضای جمع بین این روایات اکتفاء به هیزتون و استحباب هیزتانه، بعد فرمودن نه، ولی یه محاسبه ای این قضیه رو عوض میکنه. اگر هیزتان باشه با 45 روز میخونه، اما اگر هیزتون واحده باشه معمولا ربطی به 45 روز به اون حدودا نمیرسه. پس چون رو فرض اضطراب و نداشتن حیض مستقیم 45 روزه، حیضش هم باید حیضتان باشه که با اونا بشه مساوی و همسان و یه نواخ. و به همین عنایت فتوا دادن به متن حیضتان به همین مناسبت. بله؟
همون اونایی که حیض میبینن یه حیض، اونایی که نمیبینن
یعنیش معلوم، ولی نه، اینا با هم تناسب نداره. کنه این روایت رو باید بذاریم کنار، برای اینکه اینجا این تناسبی بین حیضه و بین 45 روز نیست، با هم نمیخونه این اندازه ها. بله، مقتضای فرمایشون اینه. ما عرض میکنیم نمیشود این ملاحظات را مؤثر در فتوا قرار داد. حالا یه نکته ای رو که یه روزی بعضی از دوستان میپرسیدند و اینجا بالمناسبه عرض کنیم، در باب متعه، در باب عده، مثلا عده مال چیه؟ جهات مختلفیه، یک جهت هم نیست. للمن، بله، للمن امن اختلاط المیاه، برای احترام شوهر، و آیا همین دو جهت یا نه و جهات دیگر؟ شارع در این موارد چی رو لحاظ کرده و حیض را در و عده را در هر جایی به یک مقدار خاصی قرار داده؟ چرا بین دائم و متعه فرق گذاشته؟ بین دائم و متعه از نظر اختلاط میاه و از نظر احترام شوهر و اینا که یکسانه، و فرقش چیه؟
احترامش رو متعه نمیده. چرا؟
حالا دائم با متعه فرقش اینه که او یه عمر این کار میکنه، این یه شبانه روز باشه،
احترام دیگه، خودش هم نمیخواد از
اون. چرا؟ از کجا میگی؟
نه دیگه، خودش هم میدونه این فردا شبانه اگه تو شهر نباشه
میره فرقیه. نه، ممکنه متشرع هم باشه ولی از اون سه دسته باشه،
یا
آیسه رو پچه، یا آیسه باشه. بله، همون دیگه. بله،
متعه دیگه واجب و نفقهش نیست، پس احترام برای زوج متصور نیست.
چرا؟ تصور احترام مال فقط پول دادن که نیست. احترام پول دادن معامله است، اون احترام نیست، اون معامله است.
بالاخره خداوند اومده بین این رو از هم ارث میبرم نفقه.
بله اینا تعبد، اینا تعبده. حالا اینجا هم بله حکمتی داره، اما نمیدونیم حکمتش چیه تا حدودی، اما نمیتونید بگید این است و ولا غیره. عمده بحث علیت و حکمت فرقش همینه، نمیتونی بگی این است و ولا غیره.
آقا اون روزا که نمیدونستیم تکنولوژی نبود، الان میدونیم.
حالا هم که تکنولوژی اومده بازم بگو هیچی نمیدونیم، تازه فهمیدیم هیچی نمیدونیم.
نه من حرف قبول ندارم.
قبول نداری؟ بله
ملا...
گفت شیخ معروف ابن سینا، ابن سینا چی گفت؟ گفت تا به آنجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.
همون که نادانست خیلی چیز فهمید.
همون با این حال وقتی چیز فهمید، فهمید نادانه. آدمی که خیال میکنه میدونه محفوظ، بقیهش نگفتنی. همه بدبختی ها از همین خیالات دانایی برمیخیزد. نه نمیدونیم حکمتش چیه، محدودش چگونیه و به چه حساب. البته یه مطلبی در تمام احکام هست، در جعل یک حکم یک جانبه حساب نمیشه. همیشه در یک حکم ممکنه یک مصالحی باشه و یک مفاسدی، اون وقت شارع مقدس یا هر قانون گذاری باید بیاد این مصالح و مفاسد رو با یک دیگر بسنجه، مقایسه کنه، ببینه تموندش چیه. روی این بحثا خیلی مفصل بحث میشه در اول ظن رسائل و حجیت ظنون. باید این مصالح و مفاسد با هم سنجیده بشه، و الا اینو بدونی تقریبا حالا هیچ فعلی نیست که بشود بگیم مصلحت محض یا مفسده محض. در اول اون روایت توعف العقول اول مکاسب هم به این مطلب عنایت شده که نه، همیشه محض نیست، بلکه خیلی وقتا هم مصلحت داره هم مفسده داره، ولی در این حال شارع مقدس اینها رو با هم لحاظ میکنه و هر قانونگذاری باید این کار رو بکنه. چیزی که از قانونگذارهای معمولی چون احاطه کامل ندارن خیلی وقتا در این محاسبات اشتباه میکنن، باز بعضی از جهاتشو به حساب نمیارن یا در سبک سنگین کردنش، آثار خارجیش، در مقام عملش، افرادش، احاطه به افراد ندارن. بعد از یه مدتی میفهمن نه بابا این ضررش برشون بیشتر بود، برمیگردن از اون حکم. اما خداوند متعال که از هر جهت احاطه داره، هم احاطه به مصالح و مفاسد، هم احاطه به افراد و کسانی که باید این احکام رو عمل کنن، جامعه ای که این احکام براشون جعل میشه، به همه اونها احاطه داره، با محاسبه همه اونهایی رو جعل میکنه. بنابراین حکمت عده برامون روشن نیست. حالا اگر در اینجا بیاد امام دستور بده کسی که حیض میبینه فعدتها حیضتون واحده، خیلی خوب بابا یه حیض شد معلومه که این حامله نیست، معلومه که حامله نیست، احترامش هم به همین مقدار حفظ شد،
احترام از تو درانیست روایتی نداشت.
چرا؟ 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 چرا داریم؟ الان من خب پیشبینی نکردم ولی داریم. چرا؟
از همین کلام حضرت علی معلوم میشه دیگه.
هنوز من کلامم تموم نشده.
شما هم یه نتیجه
وقت یه در کلامم نکنید.
حاجی آقا چون یا ازده
این دو
نداره ازده نداره پس فلسفه یه ازده نگه داشتن برای اختلاط میانه.
بله بله اون عمدش اونه. حیزتون واحده از این نظر جوابگوه. وقتی یه دفعه حیز شد معلوم شد حامله نیست. حالا آیا اتفاق می افتد که یک زنی حامله باشد و در این حال حیز بشود؟ بله؟ کدومتون تجربه کردی؟ ها؟ شنیدی؟ بله؟ بلندتر بگو. تازه پاشد دو زانو رو به رو هم نشد. یا الله.
یه مطلبی بود خانم‌ها با هم صحبت می‌کردن اون یکی خانم به اون میگفتش که من تا شش ماهگی نفهمیدم حامله هستم چون عادت می‌شدم بعد از شش ماه دیگه دیدم آدم نشدم راندم دکتر سونوگراف دیدم که شش ماه حامله بودم.
شاید قضیه تفق. اتفاقا من تو ذهنم بود که حالا این پنجشنبه که میرم بیمارستان از یکی از خانم دکترایی که حالا جراح این قضیه هست اینا بپرسم این مطلب رو. شاید اتفاق بیفتد ولی اتفاقات نادریه که بعد که اگه اینجور باشه که این آقا میفرمایند که معجزه کرده این خانم دو حیز و سه حیز هم همینطور میگذرونه. معمولش اما نه خیلی وقتا این زنهایی که اصطلاحاً چی بهش میگید آقای ذوالفقاری میگید عشیره میکنه. ها عشیره میکنه یعنی چی؟ سر سال حامله میشه در حالی که شیرم میده. چرا نه؟ یعنی در حقیقت شیر به شیر میکنه، از این شیر این بچه میرسونه به شیر بچه بعد. نه اینا هست نادرون. در این قضیه حملهی با حیز نادرون جدا. در موضوع در احکام حکم به این نوادر توجه نمی کنه. با اون چی که معمول و متعارفه در موضوع اونا رو میبینه، مساله و مفاسد رو اون میبینه و نتیجتا طبق معمول متعارف معمول 99%، معمول 999 در 1000، معمول 9999 در 10000 و همچنین. نه وقتی یه حیث شد پیداست که دیگه حامله نیست. بنابراین امام میگه حیزتون همون جا. اما وقتی حیز نمیشه ولو در سن منتهیزه 45 روز، برای اینکه قبل از او وضعش روشن نشده، 45 روز که شد اگر حامله بود به نحوی دیگه مبان میشد معمولا. اینی که حالا بفهم به قول این آقا که همه چیزش اعجازگونه است که نه 6 ماه بگذره و ندونه حامله است و حالا رفته خیال میکرده درد دل گرفته رفته سونوگرافی بهش گفتن حامله ای؟ خب اینا استثناءاته. همینطور نقل کردن دیگه. نمیدونم حالا چه اینقدر دلتون میخواد هی تحلیل کنید رو این موضوع.
آقا اگر مقاعد بشیم به اون دست روایاتی که دو تا دیز را قرار میدن برای مقاعد،
بله،
در صورتی که بس عددش براش مشخص نباشه، یعنی باقی کرده باشه ندونه دیز نشه، دو چلا قیم بگیم
مثل جناب آقای مهری. بله
حالا،
بله
حالا
چی بر 45 روزه؟
حالا اینجا 45 روز چه کمتر میشه در صورت که
نه اگر هیزتان بگیم درسته، کم و بیش با 45 روز میخونه، حدود اونه. حالا یه وقتی چند روز کمتر چند روز بیشتر، اون حدوده. اما اگر هیزتون واحده بگیم نه، معمولا تفاوت زیادی بینشونه. بله میگیم باشه. حالا عرضم اینه، بر فرد تفاوت زیاد، اما منظور حاصله. وقتی هیزتون واحده شد هدف حاصله، منظور حاصله، اما در اون جایی که لا تهیز قبل از 45 روز روشن نمیشه. حالا امام به این مناسبت اینجا رو گفته باشه 45 روز، اما اونجا رو گفته باشه هیزتون واحده، هیچ با هم قابل قیاس نیست. این چه مقایسه ایه که وقتی شد هیز باید حتما هیزتان باشی که با 45 روز بخونه؟ نه، دو راهه برای تشخیص اون هدفی که داریم، اون تشخیصی رو که میخواییم بدیم. اونجا با هیزتون واحده روشن میشود و اینجا نه، با 45 روز زودتر روشن نمیشه.
اگر این ملاک باشه که ببخشید توه هم کفایت بکنه در مورد
توهره. چی؟
یه توه باشه.
طهری چی؟ طهری یعنی همون طهری که درش طلاق داده شده یا مدتش بخ... اون طهره، اون بله طهره، اما در ممکنه در همون حال حامله باشه،
حتما باید پاکی بریم.
میخواییم اطلاع پیدا کنیم بر این که این حامله نیست.
الان مقرامونو برای این گذاشتیم که وقتی یک حیز دید دیگه این
حامله. بله یه حیز دید.
الان توی حیز هم بوده ادتش هم
تو حیز
هم تموم شده.
بله ببینید چجور دارید فرضتون رو میگید طهر هم کافیه. طهر برای چی؟ برای اون کسی که کانت فلحیزه و این قضیه فلحیز اتفاق افتاده است. کانت فلحیزه، آیا این کافیه برای علم به این که این حامله نیست؟ حالا اگر کسی را ولو حرامه اما در حیز وقاع شد و نطفه منعقد شد، هیزش قطع میشه؟ میگم نه، هیزش قطع میشه؟
نه.
پس باید یه هیزه مستقل داشته باشه، هیزتون مستقیمه. حالا من قسم شما رو باور کنم؟ یاش چی؟
حالا
یه همون سلام بعضی از خانم‌ها هستن، بعضی از خانم‌ها هستن ممکنه یک ماه دو ماهی رفته عید بشن، یعنی عیدشون
نامرتبه.
بله اون همون 45 روزه، اون همون عده 45 روزه.
شاید اشاره
اون خانم‌های داره. نه خیر 45 روز، مال این مورد به اصطلاح مثال شما 45 روزه، هیزتون واحده با او کاری نداره.
متناسبه که وقتی که خانم هیزش
نه مستقیم. اونجور که شد ممکنه دو ماه باشه، ممکنه دو ماه و نیم باشه، 45 روز، 50 روز، 55 روز، 60 روز، اینا هم باشه.
یعنی حداقلش نه، نه
کافی است. بنابراین خوب عنایت کنید
فرمایشتون با زیلش با هم تناقض نداره.
چرا؟
این چون که اول فهمید ما مساله و مقاصد رو
نمیدونیم،
بعد الان میفهمید شاید با همین یک حیزه واقع شاید هم نفهمید، با همین حیزه واقعه اون
این قضیه داریم میگیم این حیثش انجام میشه. چیز دیگری هم هست یا نه؟ امام در این روایت که میگه هیزتون واحده کنه چیز دیگری رو لحاظ نکرده، ما میشه مستند بون روایت اون وقت نه تناقضی در این باشیم. بنابراین اگر ما باشیم و جمع بین این روایات به این بیانی که گذشت اقتضا می کند اخذ به حیزتون واحده و حمل اکثر علال استحباب. خب قائل ابدار افراد مختلف. من نمیخوام یه عرض جدیدی اینجا مطرح کنم و اون این که اصلا دلیلی بر حیزتان داریم؟ بله سه روایت خوندی. بله نه هیچ کدومشون لایته. برگردی هیچ کدومشون لایته. در مورد حیزتان سه تا روایت داشتیم. روایت بله اسماعیل ابن فضل و روایت عیاشی و روایت محمد ابن فضیل. روایت عیاشی مرسلتون ضعیفه، مشهوره. حالا اسنادش بوده نزد عیاشی و در این تفسیر اینا رو حذف کرده. در هر حال اونی که دست ماست مرسل است، سندش روشن نیست. روایت محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل چهار تا داریم، همشون ضعیف. مشهورشون محمد ابن فضیل ازدی، ولی یه محمد ابن فضیل داریم که محمد ابن قاسم ابن فضیل و او معتبرون ثقتون شیخون کذا. خیلی وقتا اون زمانا فرد رو منتسب به جد میکردن و دیگه اسم پدرش در بیان حذف میشد. مثلا محمد ابن قاسم ابن فضیل را میگفتن محمد ابن فضیل. زیادم گفته شدی اون وقت. مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات یک بحث طولانی خارج از مرامشون و روششون، یک تیکش در ذیل کلمه محمد ابن فضیل ازدی و یه تیکش در ذیل کلام بحث درباره محمد ابن قاسم ابن فضیل بحث طولانی می کند. راویان از ای کیان از او کیان، مشترک چجور داریم، منفرد چجور داریم، با این خصوصیات میخوان بگن در غیر بعضی از موارد خاص هر جا محمد ابن فضیل گفته شده همون محمد ابن قاسم ابن فضیله و لذا معتبرون ثقتون. بحث طولانی است، اگر حوصله کردید مطالعه بفرمایید. اون وقت بعدم به زمینه نکاتی میخوان اینو اثبات کنن، مطلبی رو که از فلان بزرگوار و از فلان بزرگوار اینا نقل میکنن به زمینه میکنن. ولی حق اینه که نه، این کلام ایشون به طوله نمیتواند مورد اطمینان بشود که این محمد ابن قاسم محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل باشد که معتبرون. خیلی چیزا باید به هم زمین برشه که بعض از این مواردش ناقصه و در حقیقت ایشون روی فهم خودش بهش اضافه کرده. مقدمات بیان ایشون بعضی مواردش قابل تتمیم نیست، بیانش هم خیلی طولانی، بیش از دو صفحه، دو صفحه و نیم از جامع الروات این قسمت هاشه. بنابراین این روایت هم ضعیف و این هم میشه. عمده همون روایت اولشه، روایت اسماعیل ابن فضیل، اسماعیل ابن فضل الهاشمی که عرض کردیم این سندش صحیحه، صحیحتون، اما این یه مشکلی داره تو دل خودش، یه مشکلی داره که انشالله فردا بحثشو بکنیم. برد